صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت‌های سوم و پنجم رادیو آزادی و پس از سیری 3 ساعته در خبرها و گزارش‌های روز ایران و جهان پخش می‌شود. امروز پس از مینا بهارمست که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازی از مینا شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. و امروز در جهان فرهنگ و اندیشه چه داریم؟ در آغاز به جهان بیمرز دانش می رویم و همراه با فاطمه امان با آخرین اکتشافها و اختراعها در زمینه کامپیوتر و انسان و حیوان آشنا می شویم. سپس به درون مرزهای ایران می رویم با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در برنامه جوانان، جامعه و آموزش. با خبرها به پایان برنامه های امروز می رسیم. گردش در جهان فرهنگ و اندیشه را با گشت و گذار در جهان بیمرز دانش آغاز می‌کنیم. در این برنامه فاطمه امان در گفتگو با دانشمندان ما را از آخرین رویدادهای علمی جهان آگاه می‌کند. در برنامه امروز دکتر عماد تاج خورشید، یک پژوهشگر ایرانی در آمریکا که با استفاده از پیشرفته‌ترین کامپیوتری که تا به حال در عرصه علوم به کار گرفته شده، مکانیزم عبور آب را از قشای سلول‌های موجودات زنده کشف کرده است، در این باره با رادیو آزادی گفتگو می‌کند. همچنین فاطمه امان از جهان بیمرز دانش خبر می‌دهد که دانشمندان با استفاده از DNA یا ماده ژنتیکی بدن انسان کامپیوتری ساختند که مستقلاً برنامه ریزی می‌کند. نرم افزار و سخت افزار آن از مولکول‌های بدن انسان ساخته شده و می‌تواند داده‌ها و اطلاعات در بدن موجودات زنده را محاسبه کند. همچنین در جهان بیمرز دانش گروهی از پژوهشگران آمریکایی نشان دادند که یادگیری در مغز تغییراتی پدید می‌آورد که باعث سهولت انتقال علامت‌های عصبی مغزی و در نتیجه بالا رفتن توانایی ذهنی می‌شود. در جهان بیمرز دانش با فاطمه امان.
جهان بیمرز دانش.
امروز در برنامه جهان بیمرز دانش، مجله علمی ساینس از کار یک پژوهشگر ایرانی دانشگاه ایلینوی در حل یک معمای بیولوژیک گزارش می‌دهد. کشف دکتر عماد تاج خورشید، داروساز و شیمیدان ایرانی، یافتن چگونگی عبور آب از پروتئین‌هایی است که در قشای سلولی واقع شدند. کشفی که راه را برای معالجه بسیاری از نارسایی‌هایی که به جذب و دفع آب در سلول ارتباط دارند، مانند برخی از بیماری‌های چشمی و کلیه باز خواهد کرد. قشای سلولی از لیپید یا چربی ساخته شده است و بنابراین آب نمیتواند بدون مانع از سلول خارج یا به آن وارد شود. برای عبور آب در قشای سلولی پروتئین هایی قرار دارند که مانند کانال آب عمل می کنند و میزان ورود و خروج آب را تنظیم می نمایند. در هر ثانیه در حدود 1 میلیارد مولکول آب از هر کدام از این کانال ها عبور می کنند. دکتر عماد تاج خورشید درباره اهمیت وجود این پروتئین ها یا کانال هایی که عبور آب را از سلول ممکن می سازند.
این سیستمی که ما مطالعه کردیم، اینها یه پروتئین هایی هستند که در قشای سلول های مختلف وجود دارن و وظیفه شون تسهیل عبور آب از قشاست. چون قشا خودش معمولا از چربی ساخته شده، نفوذ پذیر نیست برای آب و به همین خاطر طبیعت اومده این پروتئین ها رو طراحی کرده. اینا تو قشای سلول های مختلف قرار می گیرن و مثل کانال آب عمل می کنن. اسم این خانواده هم که آکوواپورین هست اصلا معنیش کانال آب هست.
گفتگوی ما را با دکتر عماد تاج خورشید پژوهشگر دانشگاه الینوی می شنوید. در حدود 10 سال است که این کانال ها یا پروتئین ها کشف شدند، اما تا به حال مکانیسم عمل آنها برای دانشمندان مبهم مانده بود. دکتر عماد تاج خورشید پژوهشگر دانشگاه الینوی:
اینا چند سال نیست بیشتر که کشف شدند، ولی 50 نوع مختلفشون توی گیاهان شناخته شده. بیشتر از 10 نوع ما توی بدن انسان داریم و توی بدن در ارگان های مختلف. هر جایی که آب باعث تنظیم بشه در بدن، مثل چشم، مثل قدر بزاقی، گلوبول های قرمز، سیستم عصبی مرکزی، شما برای تنظیم آب توی مایع مغزی نخاعی احتیاج دارید و به خصوص توی کلیه. اینها روزانه چند صد لیتر آب رو بازجذب میکنن از ادرار. به عنوان مثال توی کلیه ما 3 جور از این پروتئین ها رو در جاهای مختلف کلیه داریم، چون کلیه وظیفه اصلیش اصلا بازجذب آب هست.
حالا اگر در کار این پروتئین ها اختلال ایجاد بشه چه اتفاقی میفته؟
از حضورتون چند نوع بیماری شناخته شده که در رابطه با اختلال عمل این پروتئین ها هستن، من جمله دیابت بیمزه که بیمار حجم زیادی از ادرار دفع میکنه هر روز، آب مروارید یا کاتاراکت، و همینطور اختلال شنوایی هم انواع مختلفش ممکنه در رابطه با اختلال عمل این پروتئین ها باشه.
اما کشف گروه تحقیقی دکتر عماد تاج خورشید در ارتباط با پروتئین هایی که در غشای سلول واقع شدند و وظیفه عبور آب را از سلول ها بر عهده دارند چیست؟
کاری که در این مقاله ما منتشر کردیم در رابطه با یک خاصیت بسیار جالب این پروتئین ها هست. این کانال ها در حین اینکه اجازه میدن حجم بالایی از آب عبور بکنه از داخل کانال، ولی به ذرات باردار، به خصوص هیدروژن باردار که به نام پروتون شناخته میشه، خیلی کوچکتر از آب هم هست، نمیتونه عبور بکنه از داخل این کانال ها. و این بسیار مهم هست توی عمل بیولوژی که این کانال ها، چرا که خیلی از سلول ها استفاده میکنن از اختلاف غلظت پروتون در دو طرف قشا برای تولید انرژی، برای اینکه مولکول ATP یا آدنوزین تریفوسفات تهیه بکنن که یک مولکول پر انرژی هست. و ما اجازه نداریم که این اختلاف غلظت پروتون رو که در دو طرف قشا وجود داره از بین ببریم از طریق این کانال ها. این یک خاصیت خیلی مهمی هست در اینها. ولی معمایی که وجود داشت این بود که چطور آب میتونه عبور بکنه و پروتون که خیلی کوچکتر از آب هم هست و معمولا میتونه سوار بر مولکول های آب بشه و خیلی سریعتر از آب حرکت بکنه، نمیتونه از داخل این کانال ها عبور بکنه.
کشف چگونگی عملکرد پروتئین ها یا کانال های آب که در غشای سلول های موجودات زنده قرار دارد از چند نظر اهمیت دارد. دکتر عماد تاج خورشید:
یکی این که برای اولین بار ما تونستیم یک پدیده بیولوژیک رو که هر روز در بدن ما میلیاردها بار اتفاق میفته با تمام جزئیات توصیف بکنیم به صورت کامل، یعنی در سطح اتمی. ما مثل اینکه شما یک میکروسکوپ بسیار قوی در دسترس داشته باشید و بتونید کاملا نگاه بکنید که هر اتم توی این سیستم، توی این پروتئین چطور حرکت میکنه، مولکول های آب چطور تداخل میکنن با این اتم های مختلف در حین عبورشون از داخل کانال. و خب البته ما مکانیسم این که چطور پروتون ها نمیتونن عبور بکنن رو خب طبیعتا توضیح دادیم در این مقاله و اون پیام اصلی مقاله بود.
دکتر عماد تاج خورشید درباره مقاله اخیر خود که در مجله علمی ساینس به چاپ رسیده است توضیح می‌دهد. شناخت ساختمان مولکولی و جزئیات عملکرد پروتئین هایی که در غشای سلول های بدن انسان واقع شدند و وظیفه ورود و خروج آب از سلول را بر عهده دارند، کشف مهمی در عرصه شیمی پزشکی محسوب می شود. دکتر عماد تاج خورشید عبور مولکول های آب از این کانال ها را به بالریان های یک صحنه نمایش تشبیه می کند.
شما یک صحنه نمایش رو در نظر بگیرید که یک سری بالریان یا رقصنده از طرف راست صحنه وارد صحنه میشن و از طرف چپ خارج میشن. این صحنه برای ما میتونه مثالی از کانال آب ما باشه و این رقصنده ها یا بالریان ها اینها مولکول های آب هستن که پشت سر هم دارن از داخل این کانال عبور میکنن. خب منتها مثل این میمونه که تهیه کننده برنامه روی اون صحنه نمایش به این بالریان ها بگه که شما همیشه باید در حین اینکه عبور میکنید از طرف راست به طرف چپ صحنه میرید، وسط صحنه مجبورید بچرخید 180 درجه و قسمت دوم صحنه رو عقب حرکت کنید و برید. و این دقیقا همون اتفاقیه که برای مولکول های آب داخل این کانال میفته. و خیلی جالبه که چقدر قشنگ یک پروتئین با میدان های الکتریکی که ایجاد میکنه مجبور میکنه مولکول های آب رو که به این ترتیب عمل بکنن. اینا میتونن عبور بکنن ولی بایستی واقعا مثل یک بالریان وسط صحنه 180 درجه بچرخن قبل از اینکه بتونن ادامه بدن به حرکتشون. و این کاملا توضیح میده که حالا جزئیات شیمیاییش بماند، ولی این شکل از مولکول های آب اصلا نمیتونه برای پروتون قابل عبور باشه. و این مکانیزمی بود که تونستیم توضیح بدیم.
گفتگوی ما را با دکتر عماد تاج خورشید، پژوهشگر دانشگاه ایلینوی میشنوید. پروتئین هایی که مانند کانال آب عمل می کنند و مجله ساینس از کشف مکانیسم این پروتئین ها گزارش داد، در باکتری ها و پارازیت ها یا انگل ها نیز وجود دارد. دانستن این موضوع از چند نظر اهمیت دارد. از جمله اینکه می توان در آینده داروهایی ساخت که با مصرف آنها ساختمان مولکولی انگل‌ها یا میکروب‌های موجود در بدن انسان به گونه‌ای تغییر داده شوند که آن انگل یا میکروب در بدن بی اثر شود. دکتر عماد تاج خورشید:
این پروتئین‌ها توی باکتری‌ها هم شناخته شدن و خیلی جالبه که تو خیلی از باکتری‌ها و پارازیت ها اینا یه عمل مضاعف دارن، هم اجازه میدن به مولکول های آب عبور بکنه از داخل کانال و هم وسیله هستن برای وارد کردن مولکول های غذایی مثل قند. و خیلی جاها سلول بسیار وابسته هست به عمل اینها. یکی دو ماه پیش یک مقاله چاپ شد در ژورنال بایولوژیکال کیمستری که یک پروتئینی رو در پارازیت مالاریا به عنوان مثال کشف کرده بودن که این عمل رو داره و نشون داده بودن که پارازیت مالاریا بسیار وابسته هست به قندی که وارد میکنه به داخل سلول، به خصوص در فازی که تولید مثل میکنه. و به همین دلیل حالا که ما میدونیم تمام جزئیات به چه ترتیب هست، ما سعیمون اینه که ببینیم آیا میتونیم مولکول های شیمیایی رو طراحی بکنیم که بتونیم عمل اینها رو مهار بکنه به صورت اختصاصی در باکتری ها و پارازیت های مختلف. و خب طبیعتا اینها به عنوان دراگ تارگت هم میتونن در نظر گرفته بشه.
یعنی مشخصا در آینده امکان این هست که این کانال ها رو یا پروتئین ها رو از طریق دارو یا غیر فعال بکنید، یا اینکه اگر جهش ژنتیکی باعث بیماری شده اونها رو مثلا از طریق ژن درمانی تصحیح کنید.
درست، دقیقاً می‌خوام بدونیم که آیا در دیابت بیمزه آیا یک فرم میوتیشنی از این فرم جهش یافته از این وجود داره، اگر فرم جهش یافته وجود داره کجای پروتئین جهش یافته موتاسیون انجام شده روش، و آیا ما میتونیم با داروها مثلا عمل بکنیم و این نقص رو تصحیح بکنیم، یا شاید اصلا بشه به جین تراپی فکر کرد. واقعا ما الان دقیقا میدونیم چه اتفاقی برای دونه به دونه اتم های این سیستم میفته در حینی که عمل میکنه و خیلی راحت تر خواهد بود وقتی که شما در این حد جزئیات بدونید که سیستم چطور کار میکنه. خیلی راحت تر میتونید باش اینتراکت بکنید، تغییرش بدید، و این یه اطلاعات بیسیکه که شما احتیاج دارید برای اینکه بخواید تغییری توی سیستمتون ایجاد کنید. موسیقی
برای اطلاع بیشتر از این تحقیقات می توانید در وبسایت دانشگاه ایلینوی مدل مولکولی و کامپیوتری ساخته شده را مشاهده کنید. www.ks.uiuc.edu. دکتر عماد تاج خورشید، داروساز و شیمیدان ایرانی دانشگاه ایلینوی، موفق به کشف عملکرد پروتئین هایی شده که در غشای سلول های موجودات زنده قرار دارند و نقش کانال هایی را بازی می کنند که جریان آب را از سلول و به سلول تنظیم نمایند. چشمانداز کشف این مکانیزم درمان بیماری هایی است که در اثر اختلال در عمل این پروتئین ها ایجاد می شوند. در جهان بیمرز دانش، دانشمندان از DNA یا اطلاعات ژنتیکی کامپیوتری ساختند که در بدن انسان به طور مستقل عمل می کند. علم کامپیوتر و بیولوژی نزدیک به 2 دهه است که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر بودند، اما شاید تا به حال این دو رشته علوم تا این حد در هم ادغام نشده بودند. در ماه مارچ امسال برای اولین بار کامپیوتر DNA توانست تنها جواب صحیح را از میان 1 میلیون راه حل ممکن بیابد. دکتر لیونارد آدلمن از دانشگاه جنوب کالیفرنیا و همکارانش برای حل معادله‌ای با 20 متغیر چند رشته متفاوت DNA را به کار بردند، معادله‌ای که تا به حال بدون استفاده از کامپیوتر معمولی حل نشدنی بود. پیشتر کامپیوتر DNA برای حل مسئله‌ای با 9 متغیر و از میان 512 راه حل ممکن استفاده شده بود، اما این بار کامپیوتر DNA برای حل مسئله‌ای با 20 متغیر و 1,048,576 راه حل ممکن استفاده شده است. اصولاً کامپیوتر DNA چیست؟ کامپیوتر DNA از ماده حامل اطلاعات ژنتیکی انسان ساخته شده است. اندازه این کامپیوتر به حدی کوچک است که 1 تریلیون آن در 1 لوله آزمایش جا می‌گیرد و می‌تواند در هر ثانیه 1 میلیارد محاسبه را انجام دهد. دقت این محاسبات نیز 99.8% است. در سلول‌های زنده به طور طبیعی سیستم کد و کدخوانی فوق‌العاده‌ای وجود دارد که قادر است اطلاعات روی مولکول‌های DNA و همانند آن RNA را بازخوانی کند، سیستمی که اساساً به عملکرد کامپیوتر شبیه است. اطلاعاتی که DNA بدن انسان می‌تواند در 1 سانتی‌متر مکعب ذخیره کند به اندازه اطلاعات موجود روی 1 تریلیون CD کامپیوتر است. مولکول‌های زیپ مانند DNA که بر آن اطلاعات ژنتیکی انسان قرار دارد از 4 نوع باز تشکیل شدند که به اختصار A, T, C و G نامیده می‌شوند. این 4 حروف الفبا که مانند کد عمل می‌کنند اطلاعات را در خود دارند که با قابلیت خارق‌العاده میلیون‌ها کامپیوتر برابری می‌کنند. اصولاً شباهت کامپیوتر ساخته شده و عملکرد سیستم کدخوانی DNA چیست؟ این اولین بار است که کامپیوتری ساخته می شود که مستقلاً برنامه ریزی می کند، نرم افزار و سخت افزار آن از مولکول‌های بدن انسان ساخته شده است و می تواند محاسبه داده‌ها و اطلاعات را در بدن خود موجودات زنده انجام دهد. کامپیوتر یاد شده هنوز در ابتدای راه خود است و به گفته پژوهشگران کاشف آن، بهره‌برداری از آن بین 5 تا 10 سال دیگر طول خواهد کشید. البته ایده استفاده از DNA 10 سال پیش مطرح شد، زمانی که دکتر لیونارد آدلمن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برای اولین بار با استفاده از DNA در 1 لوله آزمایش موفق به حل 1 مسئله ریاضی شد. کشف در علم پزشکی چیست؟ دورنمای استفاده از این کامپیوتر در سلول‌های بدن انسان است تا بتواند هر تغییری را که قابلیت ایجاد بیماری‌ها را دارد نشان دهد و نیز بتواند به تولید داروهایی که این تغییرات را تسلیم می‌کند کمک کند. این کامپیوتر همچنین می‌تواند در زمینه کشف ژن و نقشه‌برداری و تعیین ردیف ژنتیکی موجودات زنده مورد استفاده قرار گیرد. مصرف انرژی آن نیز بسیار کم است و به همین دلیل می‌تواند در بدن با استفاده از انرژی سلولی نیروگاه‌های سلول‌ها یا میتوکندری‌ها کار کند. امروز در برنامه جهان بی‌مرز دانش، یادگیری ساختمان مغز را پیچیده تر می کند. یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه براون در ایالت رودایلند آمریکا برای اولین بار نشان داده است که روند یادگیری به طور مستقیم باعث تغییرات فیزیکی در مغز می شود. آزمایش دکتر ریولت پدوفی، محقق دانشگاه براون و رئیس این تیم تحقیقاتی بدین صورت بود. یک موش صحرایی در داخل جعبه قرار می گیرد. در کنار موش جعبه کوچکتری حاوی غذا که سوراخ کوچکی دارد نیز قرار داده می شود. موش صحرایی هر بار برای به دست آوردن غذا ناچار است پای راست خود را از سوراخ رد کند و غذا را چنگ بزند. این کار در مورد چندین موش و به مدت 5 روز ادامه یافت. پس از 5 روز مغز موشها برای مطالعه جدا می شود. دکتر ریولت پدوفی از قطعات بریده شده مغز این موشها جریان الکتریکی رد می کند و عکس العمل مغز را در مقابل این جریان الکتریکی اندازه می گیرد. کاری که تا قبل از مرگ کامل سلول‌های مغزی ادامه می یابد. این آزمایش ساده نشان می‌دهد که با رد کردن جریان الکتریکی از این برش‌های مغزی در قسمت‌های از مغز که حرکت پای راست را کنترل می‌کند، تغییرات فیزیکی صورت گرفته است. مانند انسان، در موش نیز مراکز کنترل حرکت‌های راست بدن در سمت چپ مغز قرار دارد. از آنجا که موش‌ها از پای راست برای گرفتن غذا استفاده می‌کردند، در سمت چپ مغز آنها سیناپس‌های عصبی یا مناطقی که سلول‌های عصبی به یکدیگر وصل هستند، محکم‌تر و فشرده‌تر شدند. به نظر می‌رسد که این تغییرات مغزی باعث سریع‌تر شدن موش در انجام عملی که یاد گرفته بوده شده است. این آزمایش نشان می‌دهد که با تمرین و یادگیری و در نتیجه تغییراتی که با یادگیری در مغز انسان به وجود می‌آید، فعل و انفعال سلول‌های مغزی و انتقال سیگنال‌های عصبی در مغز آسان‌تر می‌شود و در نتیجه توانایی ذهنی نیز افزایش می‌یابد. دکتر پدوفی به وسیله یک سلسله آزمایش‌های دیگر نیز نشان داده است که سلول‌های مغزی به طور معمول بازدهی مشخصی دارند، اما با تمرین مناسب این بازدهی افزایش می‌یابد.
از جهان بی‌مرز دانش پا بیرون می‌گذاریم و به درون مرزهای جامعه ایران می‌رویم تا مسائل جوانان و آموزش و پرورش آنان را در جامعه و آموزشگاه بررسی کنیم. مسائل جوانان و آموزش آنان زمانی اهمیت فراوان خود را نشان می‌دهد که بدانیم اکثریت جامعه ایران را جوانان تشکیل می‌دهند که معماران جامعه فردای ایرانند. در برنامه امروز با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی و متخصص مسائل جوانان و آموزش در ایران، در بحث اصلاحات در آموزش و پرورش به مسئله اصلاحات در محتوای کتاب‌های درسی در ایران می‌پردازیم و سپس در گفتگویی با او از مسائل گوناگون روز مربوط به جوانان که به مسائل جامعه نیز ارتباط دارد آگاه می‌شویم. با سعید پیوندی در برنامه جوانان، جامعه و آموزش.
جوانان، جامعه و آموزش.
چند هفته است که مسئله کتاب‌های درسی در ایران موضوع گفتارهای این برنامه است. در این گفتارها جایگاه امروزی کتاب‌های درسی را در نظام آموزشی و با توجه به اثرهای تکنولوژی جدید اطلاعات و ارتباطات و تغییرات اساسی که در نحوه تدوین و ارائه آنها به وجود آمده است بررسی کردیم و نیز گفتیم که کاهش یافتن هرچه بیشتر نقش دولت در تهیه و توزیع کتاب‌های درسی در کشورهای دیگر در ردیف مهمترین ضرورت‌ها قرار دارد. بخش دوم این سلسله بحث‌ها را به محتوای کتاب‌های درسی اختصاص داده‌ایم تا در شیوه برخورد با برخی موضوعات مهم اجتماعی کند و کاف کنیم. کتاب‌های درسی ایران به طور کلی سه نوع هویت جمعی را در لابلای مطالب خود و به طور مستقیم یا به تلویح طرح می‌کنند. هویت نخست به تعلق به مجموعه انسانی بزرگی مربوط می‌شود که از آن گاه با نام امت اسلامی و گاه با نام مسلمانان جهان یاد می‌شود. برای مثال در کتاب تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم دبستان گفته می شود که همه مسلمانان که در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند اعضای خانواده بسیار بزرگی هستند و این خانواده بسیار بزرگ امت اسلامی نام دارد. در بسیاری از متون درسی همین مفهوم با عباراتی چون مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی بیان می شود. مفهومی که در عمل ایران را بخشی از مجموعه این جامعه فراملی اسلامی قرار می دهد. هویت دوم عبارت است از تعلق داشتن به سرزمین ایران. این هویت در کتاب‌های درسی هرچند به عنوان یک واقعیت و داده تاریخی سیاسی پذیرفته می‌شود ولی همه جا این تلاش آشکار دیده می‌شود که ایرانی بودن و هویت اسلامی در کنار هم قرار گیرند. به عبارت دیگر از نظر کتاب‌های درسی هویت مستقل ایرانی جدا از هویت اسلامی وجود ندارد و تاریخ و میراث فرهنگی ایران بدون اسلام و یا پیش از اسلام به نحوی بسیار منفی و ناخوشایند به دانش آموزان ارائه و القا می شود. برای مثال در کتاب تاریخ کلاس چهارم چنین نوشته شده است: مردم ایران سرگذشت مشترکی دارند. این مردم قرن‌های بسیاری در کنار هم از ستم پادشاهان رنج بردند و با هم در برابر آنها به پا خواستند و از دین و سرزمین خود دفاع کردند. هویت سوم در کتاب‌های درسی که به صورت کمرنگ و حاشیه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، به صورت تعلق داشتن به اقلیت‌های قومی و فرهنگی ساکن ایران طرح می‌شود و در برخی درس‌ها به آن اشاره می‌شود. برای مثال در کتاب فارسی سال اول دبستان در درس مردم میهن ما از طریق تصاویر به تنوع فرهنگی و قومی ساکنان ایران اشاره می شود. به طور کلی باید گفت که کتاب‌های درسی تلاش می‌کنند این سه هویت را به صورتی در کنار یکدیگر مطرح کنند که هیچ یک از آنها بر دیگری برتری کامل نیابد. دشواری اصلی در حقیقت به چگونگی آشتی دادن هویت ملی و ایرانی با هویت فراملی و اسلامی مربوط می‌شود. این دشواری در دوران معاصر البته شامل تجربه همه ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های سیاسی و فلسفی می‌شود که می‌خواهند به نوعی بعد ملی و جهانی هویت خود را توضیح دهند و میان آنها نوعی رابطه منطقی و قابل قبول به وجود آورند. در تجربه خاص ایران در دهه 60 خورشیدی بعد انترناسیونالیستی انقلاب اسلامی و توهم صدور انقلاب و اتوپی سراسری شدن جنبش‌های اسلامگرا وجه غالب سیاست جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داد و همین روانشناسی و فرهنگ است که در کتاب‌های درسی مدارس بازتاب یافته است. هدف کتاب‌های درسی در حقیقت ارائه دادن و پذیراندن همزمان دو هویت یعنی مسلمان بودن و ایرانی بودن به دانش آموزان است. هرچند که آشتی دادن این دو بعد در هویت کنونی فرد ایرانی با توجه به تجربه تاریخی کشور ما کار چندان آسانی نیست. زیرا در بسیاری از حوادث تاریخی گذشته مانند حمله اعراب به ایران و یا در مورد سنت‌های تاریخی هویت اسلامی و ایرانی به نوعی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. وسواس ویژه کتاب‌های درسی در جدا نکردن این دو هویت و به ویژه طرح نکردن هویت ایرانی بدون هویت اسلامی سبب می‌شود که همه جا لزوماً و گاه به طور مصنوعی اسلامی بودن و ایرانی بودن به یکدیگر چسبانده شوند. برای مثال در کتاب فارسی کلاس سوم دبستان درباره جشن نوروز چنین می‌خوانیم: ما هر سال ایام نوروز را با روز جمهوری اسلامی جشن می‌گیریم. ما ایرانیان در نوروز هر سال به کنار مزار شهیدان می‌رویم و به آنان که جان خود را در راه اسلام و آزادی ایران نثار کرده‌اند درود می‌فرستیم. در این درس و بسیاری درس‌های دیگر تلاش نویسندگان بر آن است که هویت ایرانی بدون وجه اسلامی مطرح نشود و دانش آموزان گذشته و تاریخ ایران را همواره آمیخته و همراه با اسلام ببینند. پس از گفتاری که شنیدید، گفتاری که معمولاً با جنبه‌های بنیادی و نظری آموزش و جوانان سر و کار دارد و بر اساس نوشته سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس تطبیقی تهیه و تنظیم می‌شود، درباره مسائل روز مربوط به جوانان و آموزش در ایران نیز با او گفتگو می‌کنم. پیوندی، سازمان بهزیستی اخیراً طرح جدیدی برای جمع‌آوری کودکان خیابانی و دختران فراری ارائه داده. همونطور که می‌دونین در دو سه سال اخیر به خصوص مسئله دختران فراری به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده. به نظر شما با این طرح جدید میشه امیدوار بود که این مشکل تا حدودی حل بشه؟
همونجوری که میدونید این طرح چندمین طرحیه که تا حالا ارائه شده در مورد برخورد به این پدیده روبروش در ایران، و غیر از دولت و نهادهای دولتی همونجوری که میدونید خیلی از افراد در سطح بخش خصوصی یا افراد خیر هم حتی روشنفکران هم اقدام کردن به یه سری از ابتکاراتی که بتونن کمک بکنن به دخترایی که از خونهشون فرار کردن و در شهرهای بزرگ به خصوص سرگردون میشن و میتونن به در واقع بیراهه کشیده بشن، به خودفروشی دست بزنن یا به کارهای دیگه. من به نظر من این تر اون چیزیش که اساسیه اینه که احتمالاً یک مراکزی رو درست میکنه که کمک بکنه به دخترای جوانی که از خونه‌هاشون فرار کردن یا بچه‌های جوانی که مجبور شدن به شهرهای بزرگ بیان و در خیابون‌ها سرگردون هستن. این نکته مثبتشه، اما به هر حال خود مسئله و خود این پدیده اجتماعی یه چیز خیلی عمیق‌تریه که حتما احتیاج به یه برخورد بلندمدت‌تر داره و توجه بیشتر. یعنی امروز باید مسئولین توجه بکنن که بخش مهمی از این مسئله برمیگرده به نوع سیاست‌هاشون در سال‌های گذشته، به خصوص در تقویت گرایش‌های سنتی در خانواده و فشار به دخترها و دخترایی که امروز در واقع از این طرف یه دنیای مدرن رو تجربه میکنن، از این طرف دیگه با برخوردهای بسیار سنتی و فشارهای غیر قابل تحملی در سطح خانواده رو مواجه میشن و همین هم باعث میشه که بر اثر این تضاد دست به فرار بزنن. یعنی خطرناکترین کاری که میتونه انجام بده یه نفر، یا آخرین تصمیمی که یه نفر میتونه در زندگیش واقعا در سن 14-15 سالگی بگیره. اون چی که مهم است اینه که تحقیقات میدونی که تا الان انجام شده نشون میده که خیلی از فشارهای خانوادگی مثلا فشار برای ازدواج کردن یا در واقع سرزنش بچه به خاطر موفق شدن در درس، اینا عوامل اصلیش هستن و بنابراین ما باید بریم سراغ این عوامل اصلی و سعی بکنیم که هم با خانواده در این زمینه کار بکنیم و همین که در کل فکر بکنیم که چه سیاست‌هایی در سطح کشور باعث میشه که واقعا این فکر و این برخورد در خانواده‌ها تقویت بشه و باعث میشه که بچه‌های ما دست به همچی کاره بدن در سن خیلی پایین.
آقای پیوندی، مسئله دومی که میخوام طرح کنم به مسائل دانشجویی مربوط میشه و در واقع به نشست هفته گذشته دفتر تحکیم وحدت در عراق. همونطور که میدونین این نشست هم بار دیگه با حمله گروه‌های فشار به هم خورد و به نظر میرسه که حمله به نشست‌های دانشجویی در شهرستان‌ها داره به یک سنت تبدیل میشه. به عقیده شما آیا این واقعه رو باید اقدام محلی به حساب بیاریم یا اونطور که وزیر کشور امروز اعلام کرده بخشی از یک طرح گسترده برای ایجاد بحران در جامعه است؟
در 6 روزی که از این حادثه میگذره به هر حال به این موضوع بعضی کافی در مطبوعات پرداخته شده، مسئولین هم در موردش موضع گرفتن. من فکر نمی کنم این کار اقدام یا در واقع ابتکار محلی یک گروه کوچکی بوده که خودسر تصمیم گرفتن که به نشست های دفتر تحکیم حمله بکنن. همونجوری که در گذشته در خرم‌آباد و شیراز و جای دیگه هم ما شاهد چنین برخوردهایی بودیم و هیچ وقت هم نه عاملین این حمله ها شناخته شدن نه مورد تحقیق قرار گرفتن. در حمله اخیر عراق هم همونجوری که در مطبوعات هم نوشته شده خیلی از افراد وابسته به نیروی انتظامی، وابسته به سپاه یا بسیج یا افراد مشخصی از روحانیت حضور داشتن و حتی نماز جمعی خوندن در مقابل دانشگاه عراق و گذاشته شده که اینا به اندازه کافی به دانشجوها فشار بیارن، حمله بکنن، اونا رو در واقع جلوگیری بکنن از برگزاری جلسه. و فقط در آخر کار، یعنی در پایان جلسه است که امام جمعه عراق دخالت کرده برای رفع تشنج و پایان دادن به برخوردها. اینا نشون میده که به هر حال همه اینا حساب شده است، افراد شناخته شده در شرکت میکنن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه مورد تعقیب قرار بگیرن، چون میدونن که تعقیب در کار نخواهد بود. برای همین هم به راحتی به خودشون اجازه میدن به نشست‌های دانشجویی که قانونن داره مجوز هستن حمله بکنن و خب بدون مجازات هم به آقای برنامه بکنم. اثرات این همونجا که در گذشتم دیدیم روی دانشجوها بسیار منفی است و این نشون میده که به هر حال اون کسانی که در جامعه قدرت دارن نمیخوان بپذیرن که قانونی هست، حتی قانون اساسی که خودشون دائم بهش اشاره بکنن، را حتی به اون احترام بذارن و رعایت بکنن.
ببندی، اونطور که مسئولان وزارت علوم گفتن قراره که نحوه پذیرش دانشجویان خارجی در ایران تغییر بکنیم. سوالی که در اینجا به ذهن میرسه اینه که اساساً ایران چه میزان دانشجوی خارجی میپذیره و نسبت به دیگر کشورها در چه موقعیتی قرار داره؟
ایران تعداد کمی دانشجوی خارجی در مجموع میپذیره، یعنی کمتر از 2000 دانشجوی خارجی در ایران وجود داره که با توجه به 1,400,000 دانشجوی خارجی که امروز در سطح دنیا درس میخونن، خب تعداد بسیار کمی است این 2000. ضمن اینکه کشورهایی وجود دارن که مثل امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه یا کانادا و استرالیا در حد کمتری، خب تعداد خیلی زیادی دانشجو میپذیرن و در حقیقت دانشجویان خارجی گاه تا حدود 9-10% تعداد دانشجویانشون تشکیل در کشورهایی مثل آلمان یا فرانسه. بنابراین میشه گفتش که ایران جای بسیار ناچیز داره در تبادل دانشجو و استاد و نیروی علمی در سطح دنیا و این نکته‌ای که تا حالا مورد توجه دانشگاه‌های ما قرار نگرفته، ضمن اینی که هیچ وقت هم در فرهنگ ما اصلا این تبادل دانشجو به این صورت وجود نداشته، ضمن اینکه کشورهایی که ازشون اسم بردن به عنوان کشورهایی که خیلی فعالن در این زمینه تجربه شاید چند صد ساله دارن. با اینکه در ایران در قدیمی‌ترین ایامی که دانشگاه‌های قدیمی بوده یا مدارس نظامیه بوده، این تبادل دانشجو خیلی رواج داشته در اون زمان و تعداد زیادی دانشجو از تمام دنیا می اومدن به این مراکز علمی ایران در اون زمان، از دانشگاه جندی چاپور قدیم گرفته تا مدارس نظامیه، ولی متاسفانه در دوره جدید به خاطر عقب موندگی علمی ایران این مسیر برعکس شده، یعنی دانشجوی ایرانی بودن که همیشه می رفتن خارج و در حقیقت تبادلی وجود نداشته، ما به طور یه طرفه به دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته می رفتیم.
سوال بعدی که در این مورد مطرح میشه اینه که آیا اصولاً شرایط دانشگاه‌های ایران برای افزایش پذیرش دانشجویان خارجی فراهمه؟ این سوال با توجه به اینه که اصولاً برای دانشجویان داخلی هم به اندازه کافی جا وجود نداره.
نکته‌ای که بهش اشاره کردین خیلی دقیق است، یعنی حتی همین 2000 دانشجو هم که در ایران هستن به گفته مسئول وزارت علوم اکثرا بورسیه هستن، یعنی اکثرا از کشورهای مسلمان اومدن با بورس دولت ایران برای اینکه حالا یا زبان فارسی یاد بگیرن یا با تعلیمات اسلامی آشنا بشن و برگردن به کشور خودشون، احتمالاً برای تبلیغ سیاست‌ها و نگرش بر حال اسلامی که در ایران حاکم هست. متأسفانه تا حالا این بخش بیشتر صرف تبلیغاتی و ایدئولوژیک بوده، اما به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم در آینده با وجود نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین بتونیم دانشجوهای منطقه‌ای رو به خصوص جلب کنیم به طرف خودمون، برای اینکه تو این بازار جهانی علم و دانش به هر حال تحصیل در دانشگاه یک زمینه خیلی مهمیه و حتی میتونه زمینه کسب درآمد برای دانشگاه‌های ما باشه، توسط دانشجوهایی که میان در کشورهای ما میتونن هم شهریه‌شون رو بدن و همین که در کار تحقیقی شرکت بکنم. من فکر می‌کنم به خصوص همونجوری که معاون وزیر علوم اشاره کرده، ما اگه موفق بشیم دانشجوهای در رشته فوق لیسانس و دکترا بگیریم و پروژه‌های تحقیقی داشته باشیم که این دانشجوها بهش علاقه‌مند بشن، یه نوع پویایی علمی وجود می‌تونه بیاره و ایران رو تبدیل بکنه به یکی از کشورهایی که درش فعالیت‌های علمی از رونق بیشتری برخورداره و همینطور ایران مشارکت بکنه در به طور واقعی در تبادل دانشجو در سطح منطقه و تبدیل بشه احتمالاً به یکی از قطب‌های دانشجویی منطقه. توجه کنید که کشورهای مثل مصر، مثل مراکش، مثل عربستان که در 20 سال پیش 25 سال پیش تقریبا دانشجوی خارجی نداشتن، امروز به یکی از مراکز جذب دانشجویان خارجی در سطح منطقه خودشون تبدیل شدن. همین کار کشور ما میتونه بکنه با توجه به روابطی که با مجموعه کشورهای منطقه داره، همین الان ترکیه همین سازه داره و حتی خیلی از دانشجوی ایرانی الان میرن به ابوظبی و دبی در دانشگاه‌های انگلیسی زبان اونجا درس میخونن، برای اینکه این دانشگاه‌ها کیفیتی دارن در حد خیلی موها دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی و همین هم باعث میشه که حتی با شهریه‌های سنگین برن اونجا، چون به هر حال در مقایسه با کشور اروپایی و آمریکایی همیشه ارزان‌ترن اینا و درس بخونن. همین کار رو ما میتونیم بکنیم، کاری که تا حالا متأسفانه مورد توجه قرار نگرفته.
آقای پیوندی، ظاهراً قرار شده که رؤسای دانشگاه‌ها مستقلاً و توسط هیئت علمی دانشگاه‌ها انتخاب بشن. با توجه به تجربه‌ای که در این مورد مثلا در دانشگاه‌های اروپایی وجود داره، شما فکر می‌کنین که در ایران تا چه حد زمینه مساعد برای عملی شدن چنین تصمیمی وجود داره؟
البته هنوز این در مرحله طرح مسئله انتخاب رؤسای دانشگاه توسط خود دانشگاه‌ها و در اون طرح خودمختاری یا استقلال نسبی دانشگاه‌ها وزارت علوم در نظر داره که این مسئله رو پیاده بکنه. من فکر می‌کنم برای تجربه خیلی جدیدی تو ایرانه که مستلزم اینه که زمینش حتما فراهم بشه، یعنی نه فقط استادا بلکه بقیه کسایی که در دانشگاه هستن بتونن سهمی در این انتخاب داشته باشن. در خیلی از دانشگاه اروپایی سه گروه شرکت میکنن در انتخاب رؤسای دانشگاه، در وهله اول هیئت‌های علمی و در واقع اون استادای دانشگاه در اون گروه هایی که متشکل هستن، در وهله دوم نمایندگان کارکنان دانشگاه ها و دانشجوها، خب در میزان خیلی کمتری نسبت رأیشون، خیلی کم نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاه. ولی خود این عمل باعث میشه که اساسا کسایی در دانشگاه بتونن انتخاب بشن که یه پروژه‌ای دارن برای پیشرفت دانشگاه، پروژه‌ای دارن برای گردوندن امور دانشگاه و این پروژه مورد توجه اکثریت افرادی که در دانشگاه زندگی میکنن، یعنی دانشجوها، استادا و کارکنان دانشگاه واقع میشه. من فکر می‌کنم این یه گام مهمه، ولی تا پیش از این که استادا بتونن آزادانه نظراتشون رو بگن، آزادانه انتقاد بکنن، آزادانه پروژه‌های آینده‌شون رو برای توسعه دانشگاه ارائه بدن، خب انتخابم اگه این آزادی نباشه در حقیقت معنای واقعیش رو از دست میده. ولی هر چقدر هم محدود باشه، به نظر من رفتن به طرف اینی که مسئولین دانشگاه‌های ما نه از طرف وزارت علوم و از بالا، بلکه توسط کسانی که دستن در کار امور داخلی هر دانشگاه هستن و به خصوص استاد انتخاب بشن، به نظر من گام خیلی مثبته و همونجوری گفتم خب حتما زمینش در ایران فراهم نیست، برای اینکه تجربه هم در زمینه وجود نداره، ولی بالاخره باید یه جای شروع کرد و تجربه هم کسب کرد و به تدریج احتمالاً تجربه رو توسعه داد.
به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز را از بهمن باستانی می شنویم.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک زن جوان فلسطینی را که قصد عملیات انتحاری علیه اسرائیل داشته بازداشت کرده است. این بازداشت در شهر بیت لحم در کرانه باختری رود اردن صورت گرفت. امروز اجلاس کابینه امنیتی اسرائیل نتوانست درباره چگونگی پاسخ به عملیات اخیر فلسطینیان تصمیم واحدی اتخاذ کند. روز گذشته در دو عملیات فلسطینیان علیه اسرائیل 4 اسرائیلی کشته شدند. مسئولیت عملیات روز گذشته را گردان الاقصا، شاخه نظامی جنبش فتح به رهبری مستقیم یاسر عرفات به عهده گرفت. کمیسیون اروپا امروز اتهام اسرائیل مبنی بر تامین مالی تروریست ها را تکذیب کرد. سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه با دقت موارد این اتهام را بررسی کرده و هیچ نشانه‌ای در اثبات این اتهام نیافته است. حدود یک ماه پیش از این اسرائیل اعلام کرد برخی از کشورهای اتحادیه اروپا هزینه فعالیت‌های تروریستی علیه اسرائیل را تأمین می‌کنند. سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا خواستار آن شد که اسرائیل شواهد و دلایل تأیید اتهام مذکور را به اتحادیه اروپا ارائه دهد. روز گذشته دولت اسرائیل ملاقات با هیئت اتحادیه اروپا را لغو کرد و امروز سخنگوی امور خارجه اتحادیه اروپا گفت که در توجیه لغو این ملاقات اسرائیل هیچ دلیل ارائه نکرده است. اتحادیه اروپا ماهانه 10 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطینی کمک می‌کند. دولت لیبی پرداخت غرامت به بازماندگان سرنشینان هواپیمای پان آمریکن را که بر فراز لاکربی سقوط کرد رد می‌کند. بر پایه اطلاعیه وزارت خارجه لیبی، دولت این کشور با تأکید بر عدم دخالت لیبی در حادثه لاکربی، هیچ گونه قراردادی با بازماندگان این حادثه نداشته است. در اطلاعیه وزارت خارجه لیبی همچنین آمده است که دولت این کشور تنها از مذاکرات در این باره بین بازرگانان لیبیایی و وکلای مدافع بستگان مسافران هواپیمای مذکور در آمریکا آگاه بوده است. چند ساعت پیش از صدور این اطلاعیه وزارت خارجه لیبی در آمریکا اعلام شد که لیبی 2,700,000,000 دلار به بازماندگان سرنشینان هواپیمای پان آمریکن که در سال 88 میلادی بر فراز لاکربی اسکاتلند منفجر شد میپردازد. هواپیمای مذکور 270 سرنشین داشت که بیش از 180 نفر از آنان آمریکایی بودند. دولت هند اعلام کرد گفتگو با پاکستان را از سر نخواهد گرفت مگر آنکه عملیات مسلحانه گروه‌های کشمیری علیه نیروهای هند متوقف شود. جسوانت سینگ وزیر خارجه هند که به دنبال مذاکره با همتای بریتانیایی خود در دهلی نو سخن می گفت اظهار داشت کشورش در قبال اقدام جدی پاکستان در جلوگیری از عملیات گروه‌های مسلح کشمیری علیه هند شکیبایی کافی داشته است. اگرچه پاکستان بارها حمایت عملی خود را از گروه‌های اسلامی کشمیری تکذیب کرده است، اما امروز جک استرو وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که جامعه بین‌الملل خواستار اقدامات مشخص ژنرال مشرف در زمینه جلوگیری از عبور افراد گروه‌های مسلح کشمیری از پاکستان به هند است. جک استرو روز گذشته با ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد. استقرار بیش از 1,000,000 نیروی نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر طی 5 ماه گذشته نگرانی‌های جدی را در جهان برانگیخته است. در نپال در درگیری تازه‌ای بین نیروهای ارتش این کشور با ماویست‌های مسلح نپال نزدیک به 200 نفر کشته شدند. به گفته منابع ارتش نپال جسد 152 تن از شریک‌های ماویست تاکنون شناسایی شده است. ارتش نپال اعلام کرده است به دنبال حمله هزاران تن از شریک‌ها به پایگاه‌های ارتش در غرب نپال که شب گذشته صورت گرفته، ارتش این کشور نیز ضد حمله‌ای را به شریک‌ها سازمان داده که بامداد امروز صورت گرفته و در جریان آن نزدیک به 200 تن از شریک‌ها کشته شدند. به گفته منابع ارتش نپال 12 سرباز نیز تلفات ارتش نپال در این درگیری‌های سنگین بوده است. از سال 96 میلادی تا کنون که درگیری‌های چریک‌های ماویست نپال علیه نظام سلطنتی این کشور آغاز شده، بیش از 4,000 نفر از دو طرف کشته شدند. در افغانستان صدها تن از نیروهای بریتانیا امروز عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده آغاز کردند. این عملیات نیز در حوالی خوست در نزدیک مرز پاکستان صورت می‌گیرد. گفته می‌شود 1,700 تن از نیروهای بریتانیا با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی در این عملیات حضور دارند. به گفته منابع نظامی بریتانیا، منطقه خوست در شرق افغانستان به محل استقرار و سازمانیابی دوباره گروه‌های مخالف دولت موقت افغانستان تبدیل شده و احتمالاً گلبدین حکمتیار نیز هدف عملیات تازه نیروهای بریتانیا و ائتلاف ضد تروریسم است. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از قدرت گرفتن طالبان متهم است که دستور تهیه و پخش اعلامیه‌های مبنی بر اختصاص جایزه 100,000 دلاری در قبال تحویل گرفتن هر یک از افراد ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان را صادر کرده است. خبر دیگری از افغانستان حاکی است که 2 گلوله خمپاره در نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در نزدیکی شهر گردیز در استان پکتیا در شرق افغانستان منفجر شده، اما تلفاتی به دنبال نداشته است. در اسلام آباد برای مذاکره درباره ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان، رؤسای جمهوری پاکستان، افغانستان و جمهوری ترکمنستان گرد هم می‌آیند. بر پایه توافقنامه‌ای که قرار است فردا در اسلام آباد به امضا برسد، سه کشور بر اجرای خط لوله 1460 کیلومتری برای انتقال گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان تأکید می‌کنند. هزینه ایجاد این خط لوله 3,500,000,000 ارزیابی شده و دولت آمریکا از ایجاد آن پشتیبانی کرده است. امارات متحده عربی ورود دام از ایران را تحریم کرد. این تصمیم امارات در ادامه بیماری کشنده معروف به تب کریمه در میان دامهای ایران گرفته شده است. امارات متحده عربی سالانه 200,000 رأس دام از ایران وارد می‌کرده است. هفته گذشته در ایران اعلام شد بیماری تب کریمه یا تب کنگو در سال گذشته 30% از دامهای ایران را تلف کرده و 20 نفر نیز در همین پیوند جان سپردند. امارات متحده عربی در سال گذشته همچنین ورود گوشت دام از ایران را به دلیل پرهیز از آلودگی به بیماری دامی تب برفکی ممنوع کرد. امارات متحده عربی از شرکای اصلی بازرگانی ایران است. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرد که در شرایط فعلی هیچ گونه مذاکره با آمریکا نباید وجود داشته باشد. آقای خاتمی که امروز در اجلاس مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس سخن می گفت، در این حالی که تنش زدائی را سیاست اصولی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد، افسود هنگامی که یک قدرت بزرگ با لحنی اهانت‌آمیز و تحقیر و تهدید با ایران صحبت می کند، نه تنها مذاکره بلکه کوچکترین نرمش در مقابل او از خود نشان نمی دهیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان مجلس خواست تا در پیوند با موضوع مذاکره با آمریکا تابع سیاست‌های کلی نظام باشند. با وجود انتشار اطلاعیه دادگستری کل استان تهران که با تأکید بر اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سیاستگزار کلی نظام علیه آمریکا صادر شد، هیئت کارشناسی مجلس درباره مذاکره با آمریکا اعلام کرده است که همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد. دادگستری کل استان تهران اعلام کرده است هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا جرم است. محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سخن گفتن از مذاکره با آمریکا را توطئه و خیانت به منافع ملی اعلام کرد. آقای نیازی که در اجلاسی در قم سخن می گفت بحث مذاکره با آمریکا را ایستادن در مقابل حکومت خواند و اظهار داشت این یک بحث نظری نیست که بگوییم آزادی بیان باید باشد و هر که هر چه خواست می تواند بگوید. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بدون نام بردن از افراد مشخصی افزود ما از جلسات آنها خبر داریم، آنها تغییر قانون اساسی را مطرح می کنند. حجت الاسلام نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین تاکید کرد در قوانین ما آمده که اگر کسی حرفهایی زد که آمریکا خوشحال شد جرم است.
خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر یعنی ساعت 10:30 به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما همراه بوده اید، همراه با فاطمه امان و سعید پیوندی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و با کارگردانی بکداش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی هزیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر مهمان ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت 11:30 به وقت ایران یعنی در ساعت 5 برنامه های رادیو آزادی و با گردانندگی کیان معنوی خواهید شنید. برنامه های امروز رادیو آزادی همچنین از ساعت 9 تا 12 شب به وقت اروپای مرکزی تکرار خواهند شد. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.
اشاره کن که بهش گفتم حتی در یخستگی در این تران سوزی و در این غزل شکستگی
را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
طلوع کن طلوع کن بر این ستاره مردگی که از تو تازه می شود این خلوت سرخوردگی. طلوع کن طلوع کن خلوت سرخوردگی. طلوع کن طلوع